سفیر آمریکا در افغانستان از طرح پیشنهاد کرسی‌های دولتی به ملیشه‌های متهم به نقض حقوق بشر حمایت کرده است. سفیر سوریه در آمریکا انتظار دارد نیروهای سوری تا رسیدن ماه می خاک لبنان را ترک گویند و دسته‌های جدایی طلب چچن تعهد کردند جنگ در برابر مسکو را ادامه دهند. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان از طرح حامد کرزی مبنی بر پیشنهاد کرسی دولتی به یکی از ملیشه‌های متهم به نقض حقوق بشر حمایت کرده است. زلمه خلیلزاد روز گذشته در واشنگتن گفت تلاش برای راه دادن افراد قدرتمند محلی چون عبدالرشید دوستم به کرسی‌های دولتی یک سیاست خردمندانه است. وی گفته است اجرای این سیاست در برابر خلسلای ملیشه‌ها و پذیرفتن مشروعیت دولت از جانب این افراد صورت خواهد گرفت. اخیراً عبدالرشید دوستم به عنوان رئیس ارکان فرماندهی اعلی از جناب حامد کرزی معرفی شد. جنرال دوستمی که از فرماندهان محلی در شمال افغانستان و کمک ایالات متحده آمریکا در سرکوب طالبان در سال 2001 میلادی نقش مهمی را بازی کرد. در این حال نیروهای جنرال دوستم به آزار و اذیت زندانیان طالب در شمال افغانستان متهم هستند. سفیر سوریه در ایالات متحده آمریکا گفته است انتظار دارد سربازان سوری تا رسیدن ماه می لبنان را ترک گویند. اظهارات ایماد مصطفی پس از آن از طریق شبکه تلویزیونی CNN پخش شد که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه گفت نیروهای نظامی و استخباراتی سوریه باید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در ماه می از آن کشور خارج شوند. در گزارش‌ها آمده است چنین به نظر می‌رسد که انتقال اسلحه و سربازان سوری به جنوب شرق لبنان و نقاط مرزی آن کشور اواخر روز سه‌شنبه به طور گسترده آغاز شد. به روز سه‌شنبه صدها هزار لبنانی در بیروت به حمایت از سوریه و در اعتراض به ایالات متحده آمریکا دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات از جانب حزب الله تحت حمایت سوریه سازماندهی شده بود. از زمان هلاکت رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان این نخستین نمایش بزرگ مردمی به حمایت از دولت سوریه در بیروت بود. انتظار می رود راموش هارادیناج صدر اعظم پیشین کوسوو که اخیراً از مقام دولتیش کنارگیری کرده است امروز به شهر هاگ برود. راموش امروز به طور داوطلبانه به اتهاماتی که در ارتباط به جنایات جنگی سالهای 1998 و 1999 میلادی در برابر نیروهای سرب به وی وارد شده است در برابر محکمه سازمان ملل متحد جواب خواهد داد. راموش که روز سه‌شنبه از مقام صدارت کوسوو کنارگیری کرد گفته است وی بی‌گناه است و اطمینان دارد که دوباره به کوسوو برمیگردد. محکمه سازمان ملل متحد به حال جزئیات اتهامات وارده بر راموش را افشا نکرده است. مقامات سربی راموش هارادیناج را که قبلا یکی از فرماندهان اردوی آزادی بخش کوسوو بود به کشتار غیر نظامیان و سایر جرایم متهم کردند. در این حال تصمیم راموش مبنی بر گزارش دهی به محکمه هاگ از جانب اداره سازمان ملل متحد در کوسوو، پیمان ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مورد استقبال قرار گرفته است. بدون بال مرگ اسلان ماسخادوف رهبر شورشیان چچنی دسته های جدایی طلب چچن تعهد کردند جنگ در برابر مسکو را ادامه دهند. احمد زکیوف سخنگوی اسلان ماسخادوف گفته است و انتظار دارد جانشین ماسخادوف در جریان چند روز آینده تعیین شود. بدون بال آن گفته شد ماسخادوف در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی فدرال روسیه در جریان یک عملیات روز سه‌شنبه به هلاکت رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت هنوز کارهای زیادی باید در چچن انجام یابد. اسلان ماسخادوف که اسمش در کنار شامل باسایوف در فهرست تحت پیگرد روسیه قرار داشت از جانب دولت روسیه به اجرای حملات بر هدف نظامیان و هم افراد غیر نظامی متهم بود. پایان اخبار.
ندا فرهاد بود با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت از رادیوی آزادی. ساعت 9:04 دقیقه صبح به وقت افغانستان. گوینده تان نجیب عزیز شما را تا ساعت 10 صبح همراهی میکند. در این برنامه یک ساعته نخست بررسی مطبوعات افغانستان و جهان را به نشر می سپاریم. سپس مطلب در مورد کشته شدن اسلان ماسخادوف رهبر جدای طلبان چچنی داریم. بعدن در مورد عملیات تهاجمی طالبان در بهار سال آینده و سخنان خانم رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور درباره زنان افغان مطالب داریم. همچنان برنامه های در اطراف افغانستان و صحت در جریان این ساعت به نشر خواهد رسید. در صورت یاری وقت مطالب دیگر و آهنگ‌ها را نیز به نشر خواهیم سپرد. با ما باشید. حال شنونده عزیز، همکارم جواد امید سرمقاله های نشرات چاپ امروز کابل را مرور و بررسی نمود است که اینک نکات مهم آن را خدمتتان تقدیم می دارد.
چند روزنامه محدود امروز چاپ کابل از زوایای مختلف با مسائل جاری در افغانستان نگاه کردند. روزنامه های غیر وابسته و مستقل آرمان ملی و چراغ موضوع پارلمان آینده افغانستان را مهم دیده اند و روزنامه دولتی اصلاح با مسائل اقتصادی کشور توجه کرده و روزنامه دیگر دولتی انیس به وضع امنیتی کشور نگاه کرده و سرمقالهایشان را اختصاص داده اند. آرمان ملی به مشروعیت و نامشروعیت دولت بدون پارلمان نگاه کرده و سرمقاله نویس این روزنامه آزاد نوشته است. دولت بدون پارلمان مشروعیت نخواهد داشت. قرار بود انتخابات پارلمانی افغانستان در اوایل تابستان سال آینده یعنی سال 1384 برگزار گردد. به نوشته سرمقاله نویس آرمان، خبر به تأخیر افتادن انتخابات نمایندگان ملت برای گزینش در مجلس شورای ملی یک بار دیگر اسباب بحث ها و اظهار نظرهای متفاوتی در این باره شده است. به نوشته سرمقاله نویس، در ظاهر امر چنان می نماید که این تأخیر چندان مهم نیست، چون دو یا سه ماه به زودی سپری می گردد و انتخابات پارلمانی در پایان تابستان سال آینده ممکن است برگزار گردد. و سرمقاله نویس دو نظر تحلیلگران را جالب دیده و نوشته است. باور اکثریت صاحب نظران بر این امر اعتقاد دارد که نظام حاکم بنا به علایق و تمایلات نچندان معجه زیر بار انفشار شانه خم کرده است که انتخابات به تأخیر انداخته شود و هدف از آن برشیدن موانع اثر رای شکلگیری پارلمان بی درد و سر است. اما حقیقت این است که افغانستان موجود بنا به شرایط خاصی که دارد نمیتواند برای مدت طولانی بدون پارلمان باقی بماند. اما در این حال روزنامه غیر وابسته و مستقل چراغ نسبت به روزنامه غیر دولتی آرمان ملی به افراد حکومت آقای کرزی تاخته و نوشته است. در این شک وجود ندارد که افراد زیادی در حکومت آقای کرزی از به وجود آمدن یک پارلمان واقعی نگرانی دارند و طرح حکومت مرکزی از همان آغاز با دعایه مهار جنگ سالار بیمه وحدت ملی ساخته شد و به نظر سرمقاله نویس چراغ، آنچه امروز به نام تفکیک قوا در نظام های دموکراتیک میشنیم چیز جز توزیع قدرت به یک شخص و به چند نهاد مستقل که به اراده مردم به وجود آمده باشد. و به نوشته سرمقاله نویس چراغ، برای اجتناب از تکرار تاریخ غمبار و خونبار گذشته، قدرت باید در سه قوای مقننه، اجراییه و قضاییه توزیع گردد و حکومت از تلاش برای تحت تاثیر در آوردن این نهادها خودداری ورزد. اقدام دیگر اصلاح قانون اساسی است که تمرکز قدرت در مرکز را تغییر دهد و نقش ولایت را برجسته‌تر کند تا اراده مردم در تعیین والیشان تجلی کند. و این رسالت آگاهان ماست که جریان تشکیل اولین پارلمان منتخب کشور را با دقت و جزئیات پیگیری کند و در روشن ساختن حقایق مربوط به آن سال انگاری نکند و هم وظیفه احزاب سیاسی کشور است که از معامله با حکومت برای ایفای نقش در پارلمان اجتناب نمایند. و اما روزنامه دیگر دولتی اصلاح، ملاقات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با هیئت 11 نفری کمپانی های آمریکایی مهم دیده و نوشته است. از ظرفیت های دست نخورده استفاده شود و نوشته است افغانستان به تایید برخی صاحب نظران به دلیل واقع بودنش در یک چهارراه تمدن بهترین چانس را برای فعالیت های اقتصادی دارد و بنا به مشکلات در قبل از جمله دوران جنگ سرد که افغانستان از راه های مهم ترانزیتی محروم بود و از این جهت تمامی منابع بزرگ افغانستان تا هنوز دست نخورده باقی مانده است و از آن در جهت شگوفایی اقتصاد ملی اقدامات قابل توجه نشده است و به نظر سرمقاله نویس اصلاح، از هسته بازسازی نشود افغانستان هیچگاه متکی به خود نخواهد بود و به عقیده سرمقاله نویس به همکاری جامعه جهانی و تجار خارجی این پروژه ها فعال گردد و بدون امنیت بازسازی اقتصادی به هیچ وجه ممکن نخواهد بود. از این جهت روزنامه دولتی دیگر انیس با موضوع امنیتی و چالش های امنیتی در کابل نگاه کردن نوشته است. قتل یک مشاور انگلیسی در کابل یک حرکت فجیع و مردود و یک عمل غیر انسانی می باشد. سرمقاله نویس انیس نوشته است این حادثه در زمانی در شهر کابل صورت می گیرد که آقای جلالی وزیر امور داخلی افغانستان چند روز قبل از میزان کاهش جرایم سخن گفت و چنان تصویر داد که گویا میزان جرایم در 3 ماه اخیر در شهر کابل 38% کاهش یافته است. و در عین حال وزیر داخلی افغانستان پذیرفت که مشکلات امنیتی در نقاط مختلف کشور نگرانی های وی را افزایش داده است. با عقیده کارشناسان امور امنیتی، انگیزه ها و دلیل عمده دشواره های موجود کسانی است که بعد از خلی صلاح شدن باز هم به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه می دهند. این بود مرور کوتاهی به سرمقاله های چند روزنامه امروز کابل.
نکات مهم سر مقاله های نشرات چاپ امروز کابل را میشنیدید. حال شنونده عزیز، بیایید بشنویم که مطبوعات جهان دیروز در رابطه با افغانستان چه نوشته است. نکات مهم مقالات مطبوعات جهان در مورد افغانستان در مطلب از همکارم حفیظ آصفی.
آژانس رویتر در مورد قتل یک کارمند بریتانیایی که در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان روی پروژه سرمایه گذاری های خصوصی کار می نمود، مطلب نوشته و می گوید با این عمل فضای آرام چند ماه قبل کابل تغییر یافته است. ستیون مکوین که در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به صفت مشاور کار می نمود، در شب دوشنبه هنگامی که در موترش مقابل مهمانخانه سازمان ملل متحد در جوار سفارت هلند قرار داشت، راهش توسط دو موتر پیکاپ مسدود گردیده و شخصی از داخل یکی از موترها بالایش فایر نموده و او را به هلاکت رسانید. آژانس می نویسد از ماه اکتبر سال گذشته به این سو این نخستین حادثه قتل یک تبع خارجی در افغانستان است. پلیس می گوید تا حال به این ارتباط کسی دستگیر نگردیده و این نیز تا هنوز روشن نگردیده که علت این قتل چی بوده است. پلیس گفته است آنان تلاش می کنند تا معلوم نمایند این قتل انگیزه سیاسی داشته است و یا به دلیل خصومت های شخصی با افراد محلی صورت گرفته است. یک سخنگوی طالبان مسئولیت این قتل را به دوش گرفته است، مگر مقامات امنیتی در این مورد شک داشته و می گویند طالبان در 5 ماه گذشته توانایی انجام چنین عملیات را حاصل ننمودند. رویتر می نویسد مکوین در پروگرام مایکروفینانس بانک جهانی کار می نمود و قصد داشت در چند روز آینده افغانستان را ترک گوید. رویتر اضافه می کند یک سخنگوی رژیم طالبان عبداللطیف حکیمی که قبلا در مورد قتل خارجیان تهدیدهایی نموده است، نخست در مورد این حادثه اظهار بی‌اطلاعی نمود، اما بعدا از طریق تلفن گفت آنان این کار را انجام دادند. حکیمی با آژانس رویتر گفته است که هرگاه آنان فرصت بیابند این چنین حملات را نه تنها در کابل بلکه در هر نقطه ای از افغانستان برا خواهند انداخت. آژانس رویتر می نویسد در حال حاضر در افغانستان در حدود 2000 خارجی که اکثر آنان دیپلمات و یا کارمند مؤسسات می باشند به سر می برند. بعد از این حادثه کارمندان غیر دولتی با فرارسیدن شام به فعالیت ها و گردش های خود قیودات را وضع نمودند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره 8 مارچ خود تحت عنوان افغانستان کشور مواد مخدر مطلب به نشر سپرده است. نویسنده مضمون بعد از تذکر مسئله کشت خاشخاش در افغانستان و رسیدن کمک‌های مالی از این ناحیه به طالبان می‌نویسد بریتانیا که برای محو کشت خاشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان تعهد نموده است، در سال روان کمک‌های خود را در این زمینه به 100 میلیون دلار افزایش خواهد بخشید. ایالات متحده آمریکا برای برنامه‌های درازمدت جهت مبارزه با کشت خاشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان کمک‌های خود را به 780 میلیون دلار رسانیده است. کریستین سایس مانیتور در اخیر می‌نویسد برای محو کشت خاشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان حاکمیت قانون و بهبودی امنیت نهایت ضروری است.
شنونده عزیز، طوری که در اخبار جهان شنیدید، رهبر جدای طلبان چچنیا اصلان مسخدوف به روز سه‌شنبه در جریان برخورد با نیروهای فدرالی روسیه در قریه تولستوی یورت در چچنیا به قتل رسیده است. نماینده مسخدوف در لندن احمد زکیف طی مصاحبه با آژانس‌های غربی کشته شدن رهبرش را تایید کرده است. روسیه اصلان مسخدوف رئیس جمهور اسبق چچنیا را یک تروریست می‌دانست و برای کشتن او 10 میلیون دلار جایزه نیز اعلام کرده بود، اما بعضی چچن‌ها وی را رهبر میانه رو آزادی‌خواه تلقی می‌کردند. تفصیل بیشتر در مورد قتل مسخدوف را از همکارم عبدالرحمن غفوری می‌شنویم.
تفصیلات عملیاتی که به قول مسکو اصلان مسخدوف رهبر شورشیان چچنیا هدف آن بود روشن نیست. با آن هم موسی حسنوف خبرنگار رادیوی آزادی در این زمینه از گروزنی مرکز چچنیا می‌گوید.
Оперативная группа МВД Чечни, побывавшая на месте гибели Аслана Масхадова, сообщила, что он убит в перестрелке с российскими спецназовцами.
اصلان مسخدوف رهبر چچنیا در جریان عملیات در یک سنگر زیرزمینی در یکی از مناظر رهایشی پیدا شد. به قول سخنگوی وزارت داخلی روسیه، مسخدوف در نتیجه تبادله آتش کشته شد و جسد وی شناسایی شده است. اسلان دکایف مسئول رادیوی آزادی در منطقه است. وی که در این حال ناظر کشیدگی ها در چچنیا بوده است، می گوید. با قتل مسخدوف، یکی از چندین رهبر محدود چچنیا از میان می رود که رنگی از مشروعیت هم در میان مردم عام چچنیا و هم در خارج داشته است. وی در این زمینه می گوید.
Maskhadov was elected Chechnya's president in 1997 in international observed elections by a landslide vote. So he had an aura of
Maskhadov taqriban 8 sal qabl dar intikhabate ke az janib nazaran bainul-millali nizarat mishod با اکثریت قابل ملاحظه رئیس جمهور چچنیا انتخاب شد. از این رو وی صبغه از مشروعیت داشت. وی در میان رهبران چچنیا شخص میانه رو تلقی می شد و در یک مصاحبه با رادیوی آزادی در هفته گذشته که فکر می کنم آخرین مصاحبه وی با رسانه ها بود گفت مخالف خشونت بوده و می خواست اختلافات با رهبری روسیه را از طریق مذاکرات حل کند. گفته می شود مسکو در زمینه سخنان مسخدوف که می خواست اختلافات را گویا از طریق مذاکرات حل کند جوابی نگفت. از نظر دکایف مسئول رادیوی آزادی در منطقه از میان بردن مسخدوف رهبری چچنیا را بعد افراد تندروتر منتقل می سازد. وی در این زمینه می گوید.
The problem is that the most moderate leaders of the Chechen resistance are all abroad now. The commanders on the ground, with a very few exceptions, are hardline Wahhabi.
مسئله این است که رهبران خیلی میانه‌رو مقاومت چچنیا در حال حاضر در خارج به سر می‌برند. قماندان‌هایی که در ساحه وجود دارند با استثناءات محدود تندروند. البته بدنام‌ترین آنان شامل بسایف است که مسئولیت حملات بر اهداف روسی مانند حمله بر تئاتر مسکو و مکتب بسلان را به عهده گرفته است. از این رو در حال حاضر برای کشورهای غربی مشکل خواهد بود که میان روسیه و چچنی ها خواهان مذاکرات شوند. با شنیدن خبر مرگ مسخدوف، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت:
там ещё много работы. Нужно наращивать усилия по защите жителей республики.
هنوز هم کار زیادی وجود دارد که باید در چچنیا انجام شود. لازم است تلاش های خود را به خاطر حفظ باشندگان چچنیا هم در چچنیا و هم در همه روسیه علیه این رهزنان تشدید کنه. مسخدوف جدای طلبان چچنیا را در بین سالهای 1373 تا 1375 هجری شمسی که علیه نیروهای روسیه می جنگیدند رهبری می کرد. وی پس از آن که عساکر روسیه از چچنیا خارج شدند رئیس جمهور چچنیا انتخاب شد. مسکو مسخدوف را مسئول یک سلسله عملیات می دانست که در روسیه انجام شده است. از این رو مبلغ 10 میلیون دلار در بدل سر وی جایزه گذاشته بود.
مطلبی را در مورد کشته شدن رهبر جدای طلبان چچنیا میشنیدید. برای شنیدن انکشافات بیشتر در این مورد با رادیو آزادی باشید. شنونده عزیز، پس از آهنگ به صدای وحید قاسمی مطالبی داریم در مورد بیمهای مبنی بر افزایش حملات طالبان در بهار آینده و سخنان وزیر خارجه آمریکا و خانم رئیس جمهور آمریکا در مورد دستاوردهای زنان افغان. آهنگی بود به صدای وحید قاسمی. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. بیمیان می رود که حملات طالبان پس از یک زمستان شدید در موسم بهار افزایش یابد. اما یک قمندان عالی رتبه امریکا در افغانستان می گوید انتظار می رود که حملات تهاجمی طالبان در بهار آینده نسبت به 3 سال گذشته ضعیف‌تر باشد. عنایت شریف مطلبی در این مورد دارد که با هم می شنویم.
پس از یک زمستان شدید و پر از برف، اینک آمد آمد بهار است. از سال هاست که آمدن بهار با همه زیبایی ها و تراوت هایش در افغانستان به معنای افزایش جنگ ها نیز بوده است. سالهای پیشین به معنای افزایش و سرگیری جنگ های داخلی و در 3 سال اخیر به معنای افزایش حملات طالبان بر مواضع و اهداف دولتی. و اما آیا امسال حملات طالبان افزایش خواهد یافت؟ در جریان زمستان حملات طالبان به طور چشمگیری کاهش یافت. ادعای به شمول آنانی که ادعا می‌کنند از جانب طالبان سخن می‌گویند، دلیل کاهش حملات را سرما و برف شدید خواندند و می‌گویند در بهار حملات اثر گرفته خواهد شد. تعداد دیگری می‌گویند تماس‌های اخیر دولت با شماری از طالبانی که میانه رو و معتدل خوانده شده، رهبری تندرو طالبان را از افراد عادی آنان منزوی ساخته و این امر خود باعث کاهش حملات طالبان شده است. مقامات نیروهای ائتلاف میگویند حملات آنها باعث در هم شکستن سیستم رهبری طالبان شده و طالبان دیگر توانایی حملات منظم را از دست دادند. جنرال اریک اولسن، یک افسر بلند رتبه آمریکایی در افغانستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت سال گذشته در بهار به طور اوسط 10 تا 15 حمله طالبان بر نیروهای ائتلاف در نقاط مختلف کشور صورت می گرفت و اکنون این رقم به طور اوسط 5 حمله در جریان یک هفته است. او در رابطه با نقش رهبری سابق طالبان در حملات گفت:
It seems very clear to us given the disjointed and uncoordinated effort that the Taliban has been able
با توجه به حملات پراگنده و غیر منسجم طالبان، به ما به طور روشن معلوم می شود که رهبری سابق به خصوص ملا عمر کنترل و قمانده مؤثر در عملیات طالبان در افغانستان ندارد.
اما جنرال اولسن در عین حال می گوید آنان پیش بینی می کنند که طالبان سعی خواهند کرد حملاتشان را با فرارسیدن بهار افزایش دهند. از طرف دیگر یک کارشناس مسائل افغانستان، وحید مژده، سابق سخنگوی ستر محکمه، به این نظر است که نبودن رهبری مرکزی الزاماً به معنای آن نیست که خطر حملات طالبان مهم تلقی نشود. وی در مورد چگونگی عملیات کنونی طالبان میگوید:
بیشتر به شکل یک کپی های از القاعده عمل میکنند، یعنی مرکزیت در جریان قرار ندارد، گروه ها به شکل خود محور در هر منطقه فعال هستند، بنابراین خطرناک‌تر است به خاطر که مشخص نیست که در کجا حمله خواهد شد، در کجا عملیات خواهد شد. اونا نظر به این که ضعیف‌تر شدن، به همین علت تاکتیک‌های مبارزه تاریخی می‌بینیم، تاکتیک‌های جنگ چیزی خود را تغییر دادن و هر قدری که زمان بگذره البته احتمالی است که ضعیف‌تر شوند، اما ضعیف‌تر شدن به معنای این نیست که اونا خطرناک‌تر نخواهند شد. امکان دارد که ناامیدی اونا را به کارهایی مثل ترورهای انتحاری بیشتر ترغیب بکنه، چنانچه ما در موارد شاهدش بودیم.
تجربه نشان داده است که بررسی‌های مربوط به توانایی طالبان در براه انداختن حملات نمی‌تواند همیشه دقیق باشد. در خزان گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری، نظر عمومی بر این بود که طالبان آخرین کوشش خود را برای مختل ساختن انتخابات به کار خواهند برد. آن انتخابات روی هم رفته بدون حوادث عمده و موفقانه صورت گرفت. از نظر بسیاری طالبان نتوانستند و به نظر عده‌ای نخواستند آخرین توانایی و امکانات خود را در این راه به کار برند. اکنون که به تناسب سابق حداقل میان افراد عادی طالبان و دولت نوع تفاهم احساس شده می تواند و تعدادی از طالبان به دولت رو آوردند و در شرایطی که اثرات رهبری منسجم طالبان از دیر است دیده نشده است، بسیاری به این نظرند که هرچند طالبان برای افزایش حملات سعی خواهند کرد، ولی چنین افزایش و مؤثریت آن بسیار محسوس نخواهد بود. خبرگزاری ها می گویند به زودی نتیجه مذاکرات برخی از افراد طالبان با دولت در قالب یک عفو عمومی رسمی که البته مقامات رهبری طالبان را در بر نخواهد گرفت اعلام خواهد شد و این امر دلیل دیگری برای کاهش حملات خواهد شد. اما جواب مطمئن تر را طبعا گذشت زمان خواهد داد. هنوز روشن نیست که حادثه قتل یک برتانوی در کابل که شام روز دوشنبه رخ داد توسط طالبان صورت گرفته باشد. ولی اگر دست آنان در پس این قتل که فضای نسبتاً با امن کابل را تکانی داده است نهفته باشد، به معنای آن خواهد بود که آب شدن برف‌ها و آمدن بهار، آب شدن یخ‌ها در روابط طالبان و دولت را معنا نخواهد داد و شاید هم امیدواری‌های بیش از حد در این راه آرزوهایی باشد که بروی یخ نوشته می شود.
لارا بوش، همسر رئیس جمهور امریکا و دکتر کاندلیزا رایس، وزیر خارجه امریکا، روز سه شنبه به اتفاق تعدادی از زنان مسلمان در مراسم به مناسبت روز جهانی زن در تالار وزارت خارجه امریکا در واشنگتن شرکت کردند و هر دو طی سخنرانی هایشان دستاوردهای زنان افغانستان را یادآور شدند. در گزارش خبرنگار ما در واشنگتن نظیره عظیم کریمی میشنویم که خانم رایس و بوش در سخنرانی هایشان در رابطه با زنان افغان چگونه